نه بابا درسته. آقا دستتون در نکنه، خیلی مباحث خیلی خوبی بود.
من با دست با دست نگفتم، اینا رو با زبون گفتم دیگه. اونا که تو با دست نوشتم توی چکیده، اونا خیلی مثل که خوب نبود، دوستا دوست نداشتن. اونا رو میگفتن اینا صغیره و سنگینه و مثلا علمایی و آخوندی و حالا اینا شو دیگه نمیگفتم، تو دلشون شاید بوده. ولی اینا که با دست نگفتم با زبون گفتم، اینا رو مثل این که دوستان بنابراین زبونم درد نکنه اگرم بله بفرمایید.
دستتون نرنگو ببر، یعنی چیز
بله همون زبون بله
چیز خندن. آقای قدوسی، یعنی این عقلی که داریم میگیم و مثلا عقل جامعه و حالا توی نیمه منطقی، ببخشید تا حدی منطقی اینو الان من متوجه شدم، یه بخش عمدهش عمله. یعنی اگه عملمون ناقص باشه عقل مثلا چیزه، یعنی عقل جامعه یه قسمتش هم عمل محسوب میشه.
ببینه عقل پیوسته غیر از عمله، عقل درک دیدنه نشون کرده، منتها عمل باعث میشه که انسان فریبی که بر علیه خودش به کار میگیره، حقه بازی که به خودش انجام میده، این حقه بازی بیشتر نتیجه بگیره و حواس انسان از اون چیزی که درک میکنه بیشتر پرت بشه. برعکس عملی که انسان میکنه، این حقه بازی انسان بر علیه خودش رو هی میاره پایین. یعنی من اینجا یه دونه بهانه برای خودم میارم، به من میگن که مثلا فرض کن که فلان موقع رساله هست یا نیست، من حالا مثلا برای خود خسته هستم یا حالشو ندارم یا مثلا اینطوری، خب میتونم بگم که نه نیست مثلا من کار دارم، مثلا من خواب موندم. یه موقع اینطوریه، یه موقع هست میام چیکار میکنم، میگم که این خانم مسلمی تکلیفشو ننوشته که من اصلا میخواستم در مورد ایشون بنویسم، یه طوری بهانه میارم. این فریبی که من برای خودم میدم باعث میشه که دفعه بعد یه میداری مسئله برای من فریبنده تر باشه، درک خودم پایین تر بیاد، در واقع درک پایین تر نمیاد، حواس من و غفلت من بیشتر میشه، حواس پرتی من و غفلت من بیشتر میشه. بنابراین عمل کمک میکنه که انسان این بیناییش رو بیشتر ببینه. بینایی همیشه هست، الان بینایی من، بینایی حقیقی من، اونی که در کنه ذات من هست با سلمان فارسی با علامه طباطبایی فرقی نداره، اما آگاهیم و عدم غفلتم از این بیناییم فرق داره. چرا؟ به دلیل اینکه پیوسته سعی کردم خلاف این عمل کنم. علامه طباطبایی تا سن 64 سالگی رسیده، عادت داده به خودشو که این بینایی ها رو احترام بذاره و اونا رو ببینه، به همین خاطر دیدش هی بالاتر رفته. من چی؟ من عرقس. و عمل انسان اینطوریه، به این شکل بینایی انسان رو توسعه میده، بینایی بالفعلشو، نه اون بالقوه که هست، نه اون باطنی، نه اون کنه ذات انسان که برای همه هست. این بینایی که بالفعل میشه و انسان به راحتی میتونه بهش مراجعه بکنه و اگر هم بهش توجه نکنه به اندازه کافی این نورش روشن، خود به خود وجدان انسان وادار میکنه که انسان بره سمتش. این بینایی با عمل انسان، هرچی عمل بر اساس این بینایی باشه، این بینایی توسعه پیدا میکنه و برعکس وقتی که انسان یه نوعی بهش بی‌اعتنایی بکنه معکوس میشه.
خیلی ممنون. من اول صحبتتون اینترنتم قطع شد، حالا امیدوارم که البته صحبت توضیح دادین متوجه شدم تا حدی. برای بعد پیرو همین صحبتتون، بعضی وقتا ما مثلا توی یه سری فشارهایی هستیم، حالا درونی بیرونی، بعد کاملا مثلا انگار مثلا ما رو اون فشار به خودش میبره، بعد مثلا اگه عقل جامعمون قوی باشه مثلا توی فشارها دیگه نمیریم، یعنی
نمیریم دیگه. نه بله 100%. تو سخت‌ترین فشارها انسان میتونه مقاومت بکنه. ببین مثلا اون فرض کنید که مثلا تو مراتب بالاتر، ببین که اون کی بود توی یحیی سنوار به رحمتش کنه، توی اون شرایط سه روز مثلا گرسنه بوده، تو اون سخت این شرایط تو حمله میکنه سعید، یه هیچی هم نداره، این چوبی که دستشو پرت میکنه، این ماره چیه؟ ماره این ملکاتی که براش حاصل شده. این در طول زندگی یه لحظه این استراحتی که ما همیشه داریم اون نداشته، سخت در این شرایط براش چی میشه؟ براش اینطور عامل مقاومت میشه. چرا؟ زندگیش همیشه در حال عمل بوده، اصلا مجال استراحت به خودش نداد. اولش 22 سال تو زندان بوده، تو زندان مثلا یه آدم فوق‌العاده موفق، تو اون زندان‌های سخت که هر جوانی رو پیر میکنه، این اونجا مثلا وقتی انسان میخونه ببینه که همزمان داره عمل میکنه، و هرچی که انسان اینطوری عمل باشه قدرتش و تسلطش بر شرایط بیشتر میشه. حالا یه آدمی که مثل مثلا کسی که همش در حال رفاه بوده و تو این رفاه هم هی غر میزده که مثلا چرا فلان چی رو نیوردین، چرا چی رو نیوردین، چرا این رو نیوردین، و این چی میشه؟ این پیوسته معکوس میشه و عادت میکنه به چی؟ عادت میکنه به عمل نکردن، و برعکس میشه. اون فرد اولی که هی در زندگی در حال عمل بوده، تو سخت‌ترین شرایطی که فشار سنگینه و اصلا مغز انسان دیگه کار نمیکنه، اما ملکاتش اون رو به سمت چی میکنه؟ به سمت این میبره که تو اون لحظه هم تسلیم نشه، همون حد اقل امکاناتی که دستش هست اون حد اقل امکانات رو دست بگیره و بلند شه. مثلا همونی که همه چیزش از دست بده، یه چوب مونده در مقابل تانک هایی که دور برشن، آقاش هم یه پهباد آمده، یه ریز پرنده آمده به سمتش، همون چوبه رو به سمت میره. برعکس این آدمی چی میبینی؟ در نهایت رفاه، این دومی رو که ما زیاد دیدیم، اولی خیلی کمه، ببین در نهایت رفاه بهش میگی خب چرا پرنده نمیشه حرکت میکنی؟ میگه ببین مثلا پرسونی که دولت چقدر مثلا ضعیفه، یه برق نمیتونه برای ما نگه داره، یا مثلا آمریکا داره حمله میکنه، فلان میکنه، چی میکنه؟ خب این چجور، این تفاوتش چیه؟ تفاوتش همون عادات و ملکاتی که انسان کسب کرده در مقام عمل.
آهان، پس کلن راحت طلبی رو مثلا دیگه حداقل یکم دور کنیم از خودمون.
به شادی و خور و خواب و خوش ندارند کاری دلفکارها. کسی که میخواد به آمال و آرزوهاش برسه و زحمت بکشه، حتی این آمال و آرزوها آرزوهای مادی انسان باشه، کسی آرزو مادی داره، اصلا نه اعتقاد داره، نه دین داره، نه هیچی، اما دلفکاره. دلفکار یعنی چی؟ چیزی که دلش میخواد و میخواد بره به سمتش. حالا اون دلفکاری که اونجا علامه طباطبایی تو اون شعر میگه، منظور اون مراتب بلند سلوکی و ایناست، اما در غیر اونم جاریه. کسی میخواد همین زندگیش خوب باشه، میخواد ارتباطاتش خوب باشه، هر چیزی که هدفی انسان، هر هدفی که انسان داره و این از دلش بلند میشه برای اینکه به اون برسه، باید چیکار کنه؟ باید این تن رو به کار بگیره و شروع کنه زحمت کشیدن.
درسته. بعد آقای قدوسی، حقوق‌ها مثلا درباره حالا یه سری حالا جملاتتون اون بالا بود، مثلا نمیدونم ذوقیات، احساس، این صحبت ها، این حقوق‌ها رو چجوری با عقل جامعه میتونیم مثلا چیزش کنیم، مهارش کنیم؟
عقل جامعه برای هر کدام از اینا یک راه حلی داره، راه حل عاقلانه در جهت واقعیت، تا نه اینکه مثلا یک چیزای غیر واقعی بگه. چیزی غیر واقعی خودش عقلی نیست. چیزی که در این جهان وجود داره، راهی وجود داره برای برون رفته از اونها. این حب و بغض انسان هم این هم از این قاعده مستثنا نیست. هر کدامش از مسیر خودش و در از راه خودش فرد رو به قدرت میرسونه و میتونه بر اونها مسلط بشه.
بس. یعنی با عقل جامعه مدیریتش کنیم، یعنی خودمون
نمیشه. آره، اینجا یعنی با عقل و درک. و اینا انسان بخواد که بدون عقل، همین مثلا با بغضش فقط از راه ضدیت بخواد همینطوری مثلا یه ضدش عمل کنه، نمیشه. مثل چی؟ مثل اینی که مثلا شما یه بچه رو، مثلا بچه خودت، بچه خواهرت، بچه برادرت، بچه همسایه یه مشکلی داره، شما میری که مثلا این رو مدیریت کنی، کمکش کنی، نجاتش بدی، میبینی که این پدرش یا مادرش یا اطرافیانش یا مدرسهش هی چیکار کردن، هی بهش تذکر دادن، هی سعی کردن بهش فشار بیارن، هی زور بیش بیارن، هی بکن و نکن کردن، میبینی که خب این نتیجه نمیده، این باید عقلتو به کار بگیری. مثلا میبینی که ریشه این مسئلهش اینه، شما ریشه‌ای برخورد میکنی، میبینی که اصلا چقدر تغییر کرد، برعکس متوجه میشی که یه آدم بسیار با استعداد و به درد بخوریه. گاهی قد انسان میبینی که یه بچه توی شرایط عادی مثلا همه پی کنن که چقدر کودنه، اصلا حرف نشونه، یا به شدت شیطونه، یا بیش فعالی که نمیشه ایش کارش کرد. بعد همون رو وقتی که یک معلم خوب، یک مربی فهیم، یک مربی که عقل داره، عقلش، عقل تربیتیشو به کار گرفته، عقل مربیگریشو به کار گرفته، باش برخورد میکنه، میگه نه اتوان بسیار بچه مستعدی با استعدادی، از بچه های دیگه هم بهتره. نمونه هاشو شما حتما برخورد کردین، من که زیاد برخورد کردم. بلکه اکثر مواردی که جامعه باشون برخوردهای منفی میکنه، اینطور نگاه منفی داره، مثلا وقتی با اونها برخورد میکنه میبینه که نه، خیلی هم مستعد هستن و خیلی مواقع مشکلاتی گیر میکنن به دلیل شدت استعداد که جامعه، معلمش، مدرسهش، آموزش پرورش پوسیده ما اینو که دیده، به عنوان یا آدمهایی که غیر قابل تعلیم و غیر قابل تربیت هستن باشون برخورد کرده. اما انسان وقتی میره میبینه که معکوس، اتفاقا سطحشون از این تفکرات پوسیده ما بالاتر و به همین دلیل دچار مشکل شده. این میشه عقل.
خیلی ممنون، دست شما
درد
نکنه.
سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما.
ببخشید، روش عقل مشروط توجیه بدین اگه ممکنه.
عقل مشروط؟
مشروط
یعنی که هم از خودش، عقل باید غیر مشروط باشه. هم مشروط یعنی چی؟ یعنی آدم به خودش عقل میده، میگه که همه حرفاتو گوش میکنم به شرطی که فلان موضوع رو کار نداشته باشی. هرچی بهش میگه که خب فلان موضوع طبق عقل شما اینطوریه، میگه من اون یکی کار ندارم، اون یکی راضی نیستم، کوتاه. یعنی هر چیزی که شرط به انسان پیش خودش برای عقلش بذاره. یعنی شرط ناشی از چیه؟ ناشی از عقل. من عقل من میگه که تو مثلا میخوای فرض کنی که کار اقتصادی بکنی، یه کارگاه بزنی، عیب نداره، هر کاری دلت میخواد بکن، هر چی میتونی تولید کن، هر چی اینا، به شرطی که به کارگرت ظلم نکنی. این شرطیه که از عقل برمیاد، شرط بر عقل نیست، از عقله. عقل میگه که شرطش اینه که ظلم نکنی، شرطش اینه که تولید مملکت رو خراب نکنی، شرطش اینه که انگل جامعه نباشی، شرطش اینه که رقابت باطل نکنی، شرطش اینه که کسب دیگران رو از بین نبری. این همه عقل دیگه. خب این شرطیه که از عقل برآمده، خیلی هم خوبه. اما یه موقع میگم که من وارد این کار اقتصادی میشم به شرط این که زحمت نداشته باشه، وارد کار اقتصادی میشم به شرط این که مثلا یه شرطی میذارم که از عقل بر نمیاد، میگم عقل من هر چی میخواد بگه بگه، این یکی رو نمیپذیر. این شرط غلطه، هر شرطی میخواد باشه. چون اگر شرط درستی باشه که خب خود عقل میگه، شرطی که انسان برای عقل میذاره همیشه شرط غلطه، شرطی که عقل باشه موافق نیست. هر چیزی که شرط بر عقل باشه، هر چیزی باشه، این باطله.
دستون درد نکنه، من برعکس فکر میکردم، فکر میکردم به اون جیو رو میگن اخلاقی میشه. دستون درد نکنه، خیلی ممنون.
باشه.
سلام.
سلام علیکم.
من تا یه حدی از صحبتهایی که با خانم مستمی کردین یه چیزایی متوجه شدم که عقل جامع یه رجوع انگار آدم ها خودشونم اگر بخوان، یعنی اگه بهانه هاشون رو بذارن کنار رجوع بکنن، مثلا میگن که آره مثلا اینجا آقلانه داشتم برخورد میکردم، اما اتفاقی که حالا میافته اینه که آدم در لحظه چامین تو موقعیت های نقاط عطفه که آدم میفهمه که یعنی چند مرد حلاجه و این یه مسیری داره، مثلا یکی از مسیراش اینه که وقتی آدم خیلی خوشگذرونی هستی سر به زنگاه نمیتونی اون تصمیم رو بگیری. این انواع این بهانه ها رو آدم دوست داره در بیاره، مثلا همین که میگین احتمالا که نقطن حب و بغض ها مسیر عقل جامعه نیست. حالا مثلا من خودم چیزی که یادم تو این لایعقلون های قرآن آدم میبینه که مثلا کسایی ها که هنگه از سمیع نیستن، نمیدونم بصیر نیستن، یا مثلا چی میشه که یه حقیقتی رو میبینن بعد اون حقیقت رو کتمان میکنن، یا مثلا گناه کردن زیاد احتمالا مسیر تو رو برای اینکه بتونی بری به سمت اینکه یک عمل عاقلانه انجام بدی کم میشه. انگار یه مراحلی هم داره علاوه بر این رجوعه، چون یه موقع انقدر من که خودم این حس رو خیلی تا حالا داشتم که مثلا سر به زنگا که کاملا تعطیل میشم، یعنی قفل علاوه، یعنی انقدر اون حجم چیز میاد بالا، اون اتفاق درونیه یا بیرونیه خیلی چیزی ندارم، اون لحظه چیزی ندارم. اما انگار مثلا آدم بعدش که میشینه نگاه میکنه که چی بود که من از دستش دادم. حالا مثلا اینکه گفتین که خب چون قبلا به منم یه بخشی از دستورات همین بود که ترک لذت بود، حتی ترک لذت حالا هم میتونم مثلا بفهمم که آره این مسیر رو تسهیل میکنم، اما به نظر میاد خیلی چیزا هست، یعنی من اون موقع هیچ چیز دیگه غیر از این که فقط به خودت رجوع کن، نه اصلا رجوع من اون موقع تماما غیر عقلانیه تو شرایط برهه های حساس زندگی. نمیگم هم حالا همه رو خیلی دیگه بیرحمان است نسبت به خودم، ولی خیلیش میتونم بگم که اینجوریه. بعد که مثلا آدم نگاه میکنه حالا یه ناصح خیرخواهی بیاد با آدم بگه که مثلا ببین بهانه داری میگیری، یا من مثلا یه بخشی از بهانه هاشو میفهمم، بعد یه ذره که میگذره یه اتفاقات دیگه ای میفته، باز میبینه اون حجم اون اتفاق فقط اون بهانه ها نیستش که داره، اون بهانه هایی که خودش پیدا کرده نیست. بعد اینجا همین یه دستوری مثل این که بیا و مسیر سخت کوشی رو مثلا انتخاب کن، هر چی به سمت لذت قدم برداری این رجوع به عقلت میاد پایین. قطعا فقط همین یه دونه نیست، میدونم مثلا چیزای دیگه هست احتمالا سهلش کنه، چون حالا من تجربه زیستهی که دارم اینه که مثلا مقاومت نمیشه، یعنی من نمیتونم مثلا خیلی اوقات مقاومت کنم و تسلیم میشم. شاید همه قشنگی سندارم همین بود دیگه، که ما انگار همه اون چیزی که تو وجود خودمون بود یه نفر و دوست داشتیم یه روزی انجام بدیم، این حجم مقاومت رو مثلا اینه دیدیم که مثلا چقدر بعد شکوهش مثلا آدم رو میگره، این پیش شرطاشو به همون بگید. یعنی من احساس میکنم قبل از رجوع به عقل جامعه یه چیزایی باید ازش برداشته بشه، یعنی یه کدری ها، یه کثیفی ها که انگار روی عقله میاد که اونا باید برداشته شه که زمان اصلی خودش کار کنه.
توی بحث فریب نفس و فریبی که انسان میکنه اینو توضیح دادم، منتها مختصر. حالا توضیح کامل ترش این میشه که انسان وقتی که توی مراحلی از زندگیش که داره همینطور کم کم شاکلش داره شکل میگیره، شخصیتش داره شکل میگیره، ملکاتش داره شکل میگیره، یه جاهایی بهانه هایی برای خودش میاره، به بهانه ها رو میپذیره و کم کم این بهانه ها تبدیل به چی میشه؟ به فریب های انسان میشه. اینا همه رو ما داریم، این چرک ها که شما گفتی، ما آدم های متوسط همیشه یه چرک هایی تو زندگیمون داریم و یه جاهایی خودمون داریم فریب میدیم. این هم تا اینجاش هم عیبی نداره، ما آدم های متوسط میگه سلمان که نیستیم که. و این حالت هایی که هست برای این که انسان به عقلش برگرده شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به دنده معکوس، شروع میکنه به بازگشت به اون عقلش. و این هم اینطوری نیستش که بخواد یه دفعه فریبا رو بذاره کنار، چرکا رو درک بکنه و بشینه اصلاح بکنه، آنتی بیوتیک روحی بخوره درست بشه بعد بگه حالا من سالم شدم دیگه تام. نه، این یه سیر مداومه، همیشه این چرک ها هست، اون تعقل انسان هست، عقل جامعه انسان هم، یعنی همون عقلی که اون لحظه میتونه اینا رو اینها رو یعنی بخشیشو تشخیص بده. اون وقت یه بخشی تشخیص داده میشه، انسان نمیتونه همشو تشخیص بده. من میتونه انسان چرک ها رو همه رو پاک کنه، من بتونم من با یه حرکت مثلا 6 ماه چرکامو پاک بکنم که خب همون یه راست میشم مثلا سلمان و پارسی. نه، من مرحله به مرحله اینا رو درک میکنم. تو هر مرحله یه چیزی درک میشه، همون چیزی که انسان درک میکنه اون رو باید عمل بکنه و بره جلو. با یه تشخیص یه قدم میره جلو، تشخیص دوم دو قدم. هر جایی که انسان اون حد از تشخیصش رو عمل نکرد، انگار که یه درجه به فریب نفسش، به این چرکش، به این حق بازیش بر علیه خودش افزوده میشه. هر جایی که عمل کرد ازش کاسته میشه، همینطور در طول زمان و میره جلو و میره جلو و میره جلو. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که من توی حرکت خودم یا موفقم یا شکست میخورم. وقت توی یه نقطه های خاصی هستش که انسان انگار که تو اون نقطه مثلا جنگ 12 روزه است، اون نقطه حساس، هم نتیجه اعمال انسان برای انسان آشکار میشه، هم اونجا یه دستور عملهایی خیلی کلیدی هست. یه کار کوچیک نتیجه خیلی بزرگ داره و گاهی که تو اونجا اون وقت یه چیزهایی که در حالت عادی برای انسان اصلا هیچ مشکلی نداره، تو اون نقطه یه مثلا متخصصی به انسان میرسه میگه این یکی برای تو سرنوشت سازه، این یکی رو مواظب باش. مثل کسی که نشسته پشت دستگاه شلی که موشک پدافند، میگه تو حواست به این باشه، اگر خانومت زنگ زد جواب ندی، تو همون لحظه ممکنه که یه موشک بیاد رو تو، هم تو رو بکشه هم دستگاه پدافند و هم بعدش کلی چی بشه. با اینکه در حالت عادی جواب خانومش رو دادن براش یه چیز ضروریه، باید وظیفه‌ش جوابش رو بده در حالت عادی، اما میگه الان متفاوته، الان تو یک نقطه هستی که لحظه غفلت جون خودت و همه این صدمات رو باعث میشه. مثلا لذت حلال، میگه که فرد تو این لذت هایی که برده قرقاتی انقدر کرده که میگه حالا اینجا باید چیکار کنی؟ یه پاکسازی بکنی. پاکسازی چطوریه؟ هر لذتی به تو ممنوع. این نقطه حساس مثل اون فردی که اونجا رسید، همه ما این نقاط حساس رو داریم. این بحث چکیده های دستوری اینه. یه مقطعی، یه جمله کوچیکی هست، میگه این به یه نفری با آدم میرسه، میگه این جمله رو با با طلا بنویس بزن بالا سرت از الان تا 6 ماه دیگه. اگر این جمله رو اجرا کردی، یه دفعه در این 6 ماه یا در این 6 روز یا در این 6 هفته یا گاهی در این 6 ساعت، گاهی در این 6 ساعت، گاهی در 6 دقیقه، انسان یه دفعه چی؟ یه دفعه مثلا 10 سال جلو میره. به یه آدمی میگن که میرسن میگن که تو مشکلت اینه که همش حواست به دیگرانه، این اینو کرد، اون فلان کرد، خواهر من این کرد، فلان کرد، چی کرد فلان. تو یه ذره تمرین کن، یه هفته تمرین کن، فقط تو خودت باش، میتونی اصلا هیچ فکری نکن. فکر به مثلا همش میگه که شوهرم فلان کرد، میگن تو یه هفته اصلا فکر به اون نکن. به یه آدمی میرسن میگن که تو برای اینکه نتیجه بگیری مثلا فرض کن که سر ساعت این کارو بکن، یا بهش میگن که تو 10 دقیقه در شبانه روز باید واقعا خلوت واقعی داشته باشی، برای 10 دقیقه شده کل 24 ساعتت هم تعطیل کنی بکن، میارزه. این 10 دقیقه رو بتونی یه هفته انجام بدی، اون وقت میفهمی که چیکار باید بکنی. به یه آدمی میگن که تو اصلا فکر مسائل سیاسی رو از وجودت ببر بیرون. برای چقدر؟ برای مثلا 2 ماه، برای یه ماه رمزون. وقت این اگه بکنه نتیجهشو میگه. این همه چجوریه؟ همه یه نقطه خاصیست. این نقطه خاصیست شبیه چی؟ شبیه اون کسی که تو جنگ 12 روزه پشت پدافند نشسته. یعنی یه دونه زنگ بزنی، یه لحظه یه اسمس رو همین فقط کافی نگاه کنی. موبایل انسان تو بعضی تنظیمات قبل از اینکه شما باز بکنی تو اسمس مثلا معلوم میشه کی زنده، مثلا خط اولش هم خونده میشه یا گاهی 3-4 خطش خونده میشه. بگن که حتی بدونی که باز کنی یه نگاه بکنی تو همون لحظه ممکنه که یه موشک، یه دونه پهباد بیاد تو کلت، اون یه لحظه اصلا موبایل تو پرت کن دور. مرحوم سید حسن نصرالله توی یکی از این سخنرانی وسط های جنگ اخیر بود که این موبایل ها رو پرت کنین دور از طریق این. خیلی سلامات بود، نمیدونم گوش کردن نکردم، شاید خیلی از این سلامات داشتی بود که این حرف گوش کردن. موبایل چیز ارزشمندی، خیلی هم خوبه، اما یه لحظه این بلای جون انسانه. خیلی از ماها همین الان موبایل ها بلای جونمونه، برای اینکه روزی مثلا 2 ساعت 3 ساعت فرد داره تو شبکه اجتماعیه. من خیلی نمیتونم بفهمم چجوری ممکنه انسان تو مدعای حرکت روحی بکنه و 3 ساعت توی مثلا چی باشه، توی مثلا موبایل باشه. توی من برام مفهوم نیست. خب اینا چجوریه؟ اینا همه در واقع مسیره، نه گامی قبل از حرکت هستش که ما بگیم آنتیبیوتیک به من بدین من پاکشم بیام چرکا رو درست بکنم، نه تموم میشه، همینطور پیوسته آغشته است با این مسائل انسان. هر لحظه انسان داره یا یه قدم بالا میره یا یه قدم داره پایین میاد. هر لحظه، همین ماهایی که هستیم، هر لحظه و هر زمانمون یا داریم جلو میریم یا داریم عقب میریم. وقت قطره قطره جمع شود وان یهی دریا شود. این دریای وجودی ما از این قطرات لحظات ما ساخته میشه. حالا یه چیزی الان ساخته شده، مایی که اینجا هستیم، این دریامون خوب داره، بد داره، نهنگ داره، مثلا اوزونبرون هم داره، طلا و جواهر و مروارید و مرجان دریایی هم، مرجان این چیز در مرجان زینتی، نه مرجان به عنوان مرجان دریایی، نه اونم داره. این ما هستیم که در این حرکت الان هم خدا بهمون آگاهی داده، خودمون فهمیدیم که باید حرکت کنیم، دیگه بستگی داره که چجوری حرکت کنیم. بریم در جهت سید مروارید و دریا و در و گوهر، یا اینکه همون خودمون رو با این نهنگ ها سرگرم بکنیم و به جایی نرسیم. مثل من که تو 64 سالگی به این همه حرفا رو زدم، ولی خب تو خودم حالا یکی به من میگه تو خودت کو، عملت کو، این همه حرف میزنی عملت کو؟ شما شما که هنوز به سن من نرسیدید مواظب باشید که سرنوشت منو پیدا نکنید.
میگین که تو هر لحظه یه کسایی یه نهیبی زده میشه، اون نهیبه حالا فکر کنم فقط یه آدم نمیتونه باشه، که مثلا چونم داشته های قبلی آدم میتونه باشه، یعنی بالاخره یه رسولی هست، یه فرستاده هست که به تو میگه که اینو ببر جلو، درسته؟ یعنی میخوام
رسول درون انسان، خود انسانه، اون رسول بیرونی تسهیل کننده رسول درونه. این اون چیزی که توی انسان تعیین کننده است اینه که انتخاب خودشه، این رسول درونی رو عرج بگذاره، بعد باعث میشه که بتونه رسول بیرونی رو ببینه. اصلا رسول بیرونی پیوسته وجود داره، اما کی میبینه؟ کسی که این درون رو احترام گذاشته. کسی که احترام نذاره کور میشه، نمیبینه، همین بیرون نمیشنوه، یا میشنوه اثر نمیذاره. چگونه است که مثلا کسانی که عمری همراه پیامبر هستن بعد اونطوری میشن، به شقاوت میفتن، اما اویس قرنی که اصلا پیامبر رو ندیده در زمان حیاتش، از زمان حیاتش ندیده، این رستگار میشه. و این یه فرقی با هم داشت، فرقشی فرق از عمل فرده، اون عمل به اون چیزی که در درونش دستور گرفت. سلمان فارسی از این سرزمین های دور از ایران بلند میشه، اونم با اون زندگی نامه‌ای که عجیب غریبی که داره، همینطور انقدر سرگردانی میکشه تا میرسه به پیامبر، بعد میرسه به سلمان و منا اهل البیت. و در مقابل چی؟ در مقابل کسی که همراه پیامبر بوده یا فرزندان بعضی از انبیا، اینا چی؟ اینا برعکس میشن. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نه اینکه اون بد بیرون، اون رفیق بد عامل گمراهیشه، نه، عامل گمراهی درون خودش و عمل خودشه. عمل خودش یه طوریست که وقتی با بدان میشه اصلا خود به خود سراغ بدان میره و بدان رو هم روش اثر میذاره، نه اینکه عامل بیرونی هست، نه اینکه اون عامل بیرونی عامل گمراهیشه، نه، گمراهی درونیه. گمراه درون، گمراه شده از طریق درون، گمراهی بیرونی رو میجوید و هدایت شده از درون هدایت بیرونی و رسول بیرونی رو میبینه و به دنبالش میره.
این نقطه عطفه که اگه طرف چرکولی باشه که بازم دسترسی نداره با
چی باشه؟
چرکو کسی
چرا نداره دیگه؟ دارم همه توضیح میدم، این چرک مطلق نیست، نه، هدایت و زلالت همیشه تو وجود انسان هست، ما آدم های متوسط همیشه اینو داریم دیگه، بستگی به خودمون، عمل خودمون داره. یه قدم به سمت چرک ها بریم یا یه قدم به سمت هدایت. اگر به سمت هدایت بریم چرک ها کم میشه، به سمت چرک ها بریم چرک ها اضافه میشه، هدایت کم میشه. هر لحظه انسان در این معرضه و بخشی از این درک برای انسان مفهوم میشه، قابل فهمه از طریق همون عقل، و اگر جلو بره به سمت هدایت میره، از این ور اگر برگرده به سمت گمراهی میره.
این فراموشی که تو لحظات پرفشار میاد سراغ آدم چی؟
فراموشی در طول زمان حاصل میشه و همیشه یک چیزهایی هست برای عدم فراموشی. اگر هم نباشه تو سخت‌ترین شرایط هم یه دوره فراموشی برای انسان غالب میشه که اونم ناشی از خودشه، تو همون لحظات هم همیشه یه چیزایی هست منتها سخت داره. فراموشی مطلق نداریم. تو فراموشی اون لحظه این که میگن دیگه این چاره‌ای نداره در حالت اضطراره، اضطرارم نسبیه، اضطرار مطلق نیست، منتها سخت تره. در حالت اضطرار که من دیگه فراموشی بر من غالب میشه و میگم که مثلا دیگه نمیتونم، لحظه ایه که اگر قبل از اون دوره اضطرار امکان دیدن برای من مثلا 10% بوده، حالا شده 1%، هیچ وقت صفر نمیشه. اما همون دوره اضطرار هم تموم میشه، بعدش انسان جبران کنه، هنوز زنده است، ساعت این زنده است، ساعت این چشم ها بالا داره بالا پایین میشه، نمرده، راه برگشت هست. من میگم که او زندگی ما از دست دادم، جوانی ما از دست دادم، میگم تو الان که فلان که سرم رو گنده هستی، میگی مثلا سنم گذشته، خب حالا گذشته، فعلا میتونی دوباره کار همینی که الان داری انجام میدی یا نه همش نشستی روزه گذشته رو میخونی؟ اگر انسان اهل عمل باشه، واقعا از گذشتش ناراضی باشه، خب همین علامات حرکت کنه، علامتش اینه. اگر حرکت بکنه خب زمینش هم فراهم میشه. طبق اون چیزی که از روایات برمیگرده، تا وقتی که فرد زمینه‌ای داره برای حرکت و میتونه حرکت کنه، از این دنیا نمیبرنش. و انگار که خداوند تعهد داده که کسی که امکان حرکتی داشته باشه تو هر زمانی و تو هر سنی زمینه این استفاده و رسیدن به اون چیزی که تصمیم گرفته رو براش فراهم کنه. تو قیامت هم تو یه جایی خداوند میفهمه که اینا میگن ما رو برگردون، اینا رو برگردونیم، میگن ما رو برگردونیم که مثلا برگردون ما عمل صالح کنیم، ما اشتباه کردیم. تو یکی از آیات که از اونها میفهمه که این رو برگردیم، دور همون کار رو میکنن. زمان انسان از این جهان میرن، نظر میاد که اینطوریه طبق روایات، زمان از انسان از این جهان میبرن که دیگه بهتر از اون نمیشه. روزی از انسان رو از این جهان میبرن طبق روایات که یه روز زودتر ببرنش، بنظره یه روز از اون کاری که داره میکنه مونده، و اگر یه روز دیرتر ببرن اون یه روز روز افولشه. چی میگن تو این فوتبالیست ها؟ میگن خداحافظی در اوج. مرگ انسان اینطوریه، تو اون اوجش، تو اوجی که انسان بهترین شرایط رو داشته، تو اون اوج آدم میبرن.
خدا رو خیلی بده که در تو اوج شقاوت میبرد. فوت افراد در زمان اوجشونی که گفتید، خب الان مثلا ما افرادی رو میبینیم که مثلا طرف 5 سال کماه، بعد 5 سال فوت میکنه، و تو این 5 سال طرف داره چه کاری انجام میده؟
مگه تو 5 سال نمیشه کار انجام داد؟ مگه تو اوج، مگه تو کما فرد نمیتونه انجام بده؟ کی گفتم چرپی؟
یا مثلا حالا مثلا تو کما نباشه، طرف مثلا زندگی گیاهی داره،
زندگی گیاهی جسمه که زندگی گیاهیه، وجود انسان که تا بی نهایت کشش داره، آیا اونجا کار انجام نمیده؟ کی گفتم شرفی؟
میشه اینو واضح کرد؟
نه، این بحثش جایی دیگه است، این بحثش دیگه اینجا نیست. ولی مختصرش اینه که سلام علیکم، مختصرش اینه که انسان تو هر شرایطی تا وقتی که زنده هست در حال چیه؟ در حال حرکت. کسی تو مثلا کما هست، توی فرسونی که زندگی گیاهیه، برای اینکه خوب متوجه بشین مراجعه کنید به این چیزهایی که زندگی پس از زندگی میگن. بعضی این توی حالت کمای کامله، همه میگن که این یه جسم هیچ نداره، اما داره هیچ کارهایی داره میکنه، یه چیزهایی بشه. همونی که تو زندگی پس از زندگی فرد میبینه، این وجود یه تغییری میکنه. چرا برمیگرده میبینه که مثلا فرض بفهمین که مثلا یه کسی با مادرش بد رفتاری داشته، بعد تو این زندگی پس از زندگی دیدیم، بعد اونور میره میبینه که حقیقت عمل خودشو میبینه، برمیگرده این بر دیگه مثلا رفتار خوب داره. بعضیشون هم میگن که ما برگشتیم تا یه مدت خوب بودیم بعد دوباره برگشتیم به حالت آه. خب اون بار یه چیزی دیده دیگه، یعنی حالا این مختصرشه ولی بیشتر از اینه. در واقع تو اونجا هم داره یک حرکتی میکنه، یک چیزی میکنه. بقیش باشه بعدن دیگه سوالاتو بذاریم برای چون موضوع بحث ما نیست. بفرمایید خانم صفی زاده. برای این ادامه این بحث چون موضوع بحث اینجای ما نیست، این رو بذارین یک موقعی دیگه.
سلام و خسته نباشین.
سلام
من در مورد عقل، من هیچ موضوعی به اندازه عقل برای من گره نخورده در عمل. یعنی مثلا تو همه از سال 5 بودم تا حالا اینجوری به موضوع نگاه نکرده بودم که به عقل دارم نگاه میکنم. اولش اینطوری بودم بابا این خیلی بدیهیه، مثلا چون آقای با دوست مثلا اینو گفتن اون هی تحمل کردم، هی این گفتگوهای ذهنی رو نگه داشتم تا الان به اینجا رسیدم که باید مثلا توی عمل بری تا بفهمی. حتی مثلا عقل و عمل عاقلانه برای من گره خورده به عمل، شدت گره خورده به عمل. میکروفون یکی بازه. بعد اینکه مثلا اینطوری بودم وقتی داشتم مطالب هم برای شما می نوشتم، اینطوری بودم که سوال ها مثلا حتی مثلا می خودم گفتم نفرستم برایشون که من تا یه حدی از عمل برم جلو. چه عملی که در زندگی مثلا به معنای حرکت از نقطه A به B، چه عمل فکری. بعد با خودم گفتم نه، سوالاتو بفرست که مثلا آقای قدوسی صحبتاتون رو تنظیم بکنن، حالا متناسب با همه سوالایی که دوستان می‌پرسن. و بعد حتی اگه نفهمیدی بخوام بگم، حتی اگه نفهمیدی بعداً تو الان در حال عمل کردنی دیگه، انگار داری در حال فهم و عمل و عقلی، بعداً خودتو در مواجهه با اینا مثلا میسنجی. اینطوری شدم نسبت به عقل. حالا دو تا سوالم دارم، دوباره هم سوالا رو میندازم وسط، ولی برای خودم شخصا اینطوری که حتما باید فرایندمو طی بکنم تا برسم به فهم عقل. دو تا سوال هم اینه که فرقی هست بین عقل و هوش، اینه که این و دوم این که میار عملی که میار عاقلی هست حتما عمل درسته، به این معنی که میبینی مثلا یک کسی در کار غلط، کار غلط یعنی کار غیر انسانی، کار خلاف بالاترین تحلیل ها رو داره. مثلا حالا توی یکی توی جنگه، توی نمیدونم تو هر چیزی، تو فریبکاریه، مثلا خیلی ذهن مثلا ممکنه خلاقی داشته باشه. خب اینا وقتی ما از عقل و عقل جامعه حرف میزنیم الزاماً به معنای عملیه که ما رو به سعادت انسانی میرسونه.
هوش یه جلوه از اون عقل، موضوع بحث ما نیست. اما عقل جامع در اینه که عقلیست که همه ابعاد توش باید باشه، منتها این نسبیه برای ما. اون عقل جامع کاملو که انسان نداره، یه انسان متوسط به تناسب خودش یه عقل جامعی داره. بعد این عقل جامع دوباره میتونه تو یه بود به کار گرفته بشه و یه بود به کار گرفته نشه. در واقع عقل جامع نیست دیگه، در یه بودی جامعیت. مثلا یه فرض کنید که مثلا یه کسی که عقلش رو به کار میگیره در این که مثلا چگونه کار اقتصادی بکنه، این عقلش صرفا در اون موضوع خاص جامعیت داره، اما از اون میاد بیرون. مثلا مسئله خانوادگی صفر. یه آدمی میبینید شما توی پول در آوردن عقلی داره که نظیر نداره، اما توی مسئله خانوادگیش میبینی که هشتش گروه نهه، اصلا همه چیزش روی هواست. این در واقع اون عقلش عقل جامع، یعنی که همینا با همدیگه باشه، اما این صرفا یه تیکه ایشو به کار گرفته. تیکه چی رو به کار گرفته؟ تیکه ای که مربوط به درآمد و کسب درآمد. یه آدم این برعکس باید تو مسئله خانوادگی به کار میگیره، یکی توی سیاست به کار میگیره. هرچی که این وسیع‌تر و عریض‌تر باشه به جامعیت نزدیک‌تره و اینا همه نسبیه. وقت گاهی اوقات افراد در عین اینکه در خیلی از موضوعات عقلشون رو به کار نمیگیرن، اما تو همون موضوعاتی که به کار میگیرن به اونها یک قوت و قدرت و تمرینی میده که سر بزنگاه این کمکشون میکنه و میتونن نجات پیدا کنن. مثالش چیه؟ مثالش فضیل عیازه و آدم های شبیه این که زیاد هم هستن. یعنی این دزدی هم هستش که نظیر نداره، دزدی که اسمش رعشه بر بدن همه میندازه و همه میگن این فضیل و مثلا چی و دزد و فلان اینا. اما این عقلی که داره در اون کار خودش همزمان یه حواشی هم داره که به اون یک جوانمردی و درکی میده و انصافی میده. یعنی توی این اثر عطار نیشابوری مو که در توصیف اون میکنه میگه که در یک حادثه‌ای دزدان رفتن و کاروان بزرگی رو غارت داشتن میکنن، کسانی که آدمهای فضیل عیاض بودن و یه بازرگانی پولشو برد گفت من یواشکی برم یه جایی بدم اینو قایم کنم. رفت تو یک چادری دید یک پشمینه پوشی پلاسی انداخته و اینجا نشسته، گفت خب این از این بهتر کی، من به این امانت من داد امانت رو برگشتی دزدا همه کاروان رو زدن، اینم چیزای دیگه که داشت همه از بین برده بود، گفت خب اون طلایی که به اون فرد امانت دادم برم بگیرم. رفت اونجا دید که اون چادر همون دزدان نشستن، دزدا دارن مال رو قسمت میکنن. خب هیچ دیگه، ای وای که مال به دزدان سپرده بودم. برگشت فوزیل اونو دید، صداش کرد گفت چیکار داری؟ گفت بیا. گفتش که رفت گفت آمودم مال رو ببرم، گفت همون جایی که گذاشته بودی برو بردار. بعد دزدان چون بدیدن گفتند ما در این کاروان هیچ نقد نیافتیم و تو چندین نقد باز پس میدهی، ما یه پول پیدا نکردیم تو این همه پول رو پس میدی. بعد فضیل گفتش که او به من ظن نیکو برد و من نیز به خدا ظن نیکو برم، ظن او درست گردانیدم بلکه ظن من به خداوند نیز درست برد. یعنی این جوانمردی که داشت امانت و برگردون گفتش که این به من گمان خوبی کرد، منم به خدا گمان دارم، من اینو میگم راست، خدا که اولاس از من. و همینم شد. یعنی در عین اینکه این عقلش رو تو جهت باطلی به کار میگرفت، اما حواشی همین باعث میشد که یک سری تعقل‌هایی پیدا کنه. همون جوان مردی همون نجاتش داد در نهایت. و بعد ادامهش که در اون اثر عطار ادامهش رو مثلا بیان میکنه. یعنی گاهی اوقات عقلهای انسان در بعدی به کار میره، اما آثارش میتونه زندگی انسان مثل چراغ، چراغ رو شما روشن میکنی برای یه کاری، اما یه حواشی داره، نورش استفاده هایی داره، گاهی اون استفاده های جانبیش مهمتر میشه از استفاده اصلیش.
خیلی ممنونم. مرسی. خواهش می‌کنم. چیزی که تو سوره یوسف داره، هر آدم یوسف رو به یوسف تصویر کردن، قضیه توی چوهن کنش، این صورتی از عقل دوری استفاده از عقل دادن کاری که
یه اینقدر بیعقلیش زیاده که دیگه عقلی باقی نمیمونه از توش در انداختن یوسف به چاه. یعنی عقل رو اینقدر مثلا اون تو چاه انداختنش ممکنه که اون یه ذره عقل به کار رفته، اما اصل عملش اینقدر خلاف عقله که دیگه هر چی هست از بین میبره دیگه.
میخوام بگم یک
واژه
به نام تسبیح استفاده شده در قرآن.
چی؟
واژه
چی؟
سبلت تسبیح شاید کنم تر چیزش بشه دیگه،
مسترش
بشه.
یعنی متوجه نمیشم، خیلی صداتون خرابه، متوجه نمیشم واژش چیه.
آقای قدوسی میگن تسویل، تصویر
خب
قوه چیز
نه
صداتون قطع و وصل میشه خانم اصفهانی، صداتون قطع و وصل میشه، مفهوم نیست. تصویل بله درسته، سولت لهم انفسهم
بله
یا جای دیگه هم داره از شیطان و سولت لهم زانن، اونم تو قرآن هست. بله
بعد در مورد این سوال داشتن که اینجا چی میشه، چون اونم حالت عقلی
همون فریبه دیگه، همون فریب، همون فریبی که من گفتم. فریب یعنی همین، یعنی انسان میگه که یه توجیه میده، میگه که تو همین برادران یوسف میگن که ما پدر بیش پدر ما شیط یوسف عزیزتره، در صورتی که نحن اثبتون، ما این آدم هایی به این قوی و قدرتمند و پهلوون، وقت این یه الف بچه رو پدرش پدرمون بر ما ترجیح میده. این توجیه میکنه انسان حسادت خودشو، همه فریب های انسان از این نوعه. استفاده عقل نیست، فریب، فریب فریبه دیگه، فریبی که انسان با خودش حقه بازی میکنه. میگه که من مشکلی، مثلا من میگم الان من مشکل دارم، میگم من نمیتونم این فلان کارو بکنم، فلان مثلا پروژه نتیجه نمیده، به جای اینکه نقص خودم رو ببینم میگم ببین این دولتی که کارو خراب میکنه، مثلا فلان میکنه چی میکنه، یا مثلا آمریکا که اینطوری نشود، استایی مثلا، این فریبه. در واقع فریب یعنی چی؟ یعنی آدم عقل رو جابجا میکنه، به جای اینکه عقلش رو به کار بگیره عقل رو معکوس میکنه. فریب استفاده عقل هست، منتها در جهت ضد خودش. فریبی که انسان میکنه از طریق عقل میکنه، بدون عقل نمیشه انسان فریب بده کسی رو یا خودش رو. اما در جهت چی؟ در جهت عکس واقعیت. عقل میگه که اینجا تو باید زحمت بکشی، پاشو کارتو بکن. اما انسان از همون عقل استفاده میکنه برای اینکه یه نوعی خودش رو فریب بده، بگه نه مشکل تو نیست. مشکل چی؟ مشکل مثلا پس حکومت، مشکل کی؟ خانومته، خانومت مثلا کمک نمیکنه، یا پول نداری، یا پلان از اینجور چیزا.